بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین المعصومین. خیلی خوش آمد میگم خدمت همه دوستان. با توجه به اینکه بحث ما در فضای مجازی برگزار میشه، موقعی که چه من چه هر کدوم از دوستان صحبت میکنن، میکروفون های دیگه باید بسته باشه که صدا پخش نشه، یعنی صدا با گویه نکنه. اگر اینترنتتون قوی باشه میتونید تصویرتون رو هم بگذارید، ولی اگر اینترنتتون ضعیف باشه یا احتمال بدید که ممکنه قطع بشه، میتونید تصویرتون رو قطع بکنید. من هم چون از گوشی دارم استفاده میکنم، برای اینکه یه وقت اختلالی ایجاد نشه تصویرم رو قطع میکنم و به صحبتم ادامه میدم. پس از صحبت من در خدمت دوستان خواهیم بود برای پرسش و پاسخی اگر پیش بیاد. و موضوع بحث ما هم همونطور که مستحضر هستید جامعه شناسی سیاسی ایران هست. یه بحث هایی رو من انشالله ارائه خواهم کرد، یه کارهایی رو هم شما انشالله انجام خواهید داد و در جلساتی که برای همین منظور پیش بینی میکنیم نتیجه مطالعه و بحث خودتون رو انشالله ارائه خواهید فرمود. چون داره بحث ضبط میشه، من شماره جلسات رو هم میگم که بعداً برای ردیابی جلسات کار آسون باشه. جلسه اول ما هست و امروز به نظرم روز 28 آبان احتمالاً باشه، چهارشنبه 28 آبان. اگر دوستان تاریخ رو من درست احیانا نگفتم، در قسمت گفتگو و چت برای من بنویسید که تاریخ هم بله نوشتن که درسته، تاریخ بله 28 آبان هست، 28 آبان 99. عزیزان دوره دکتری علوم سیاسی در دانشگاه باقرعلوم در خدمتشون هستیم. به خاطر کرونا جلسه ما در فضای مجازی برگزار میشه. مباحثی رو که من مطرح میکنم عمدتاً بر محور کتابی هست که چند سال پیش توسط من نوشته شده و منتشر شده با عنوان تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر. یعنی محور مباحث ما و سرخط مباحث من همین کتاب خواهد بود. در ضمن این خب به مباحث تکمیلی هم اشاره خواهیم کرد، ولی برای اینکه محورها از دستمون در نره بر اساس همین کتاب حرکت میکنیم. منابع دیگر رو هم من جهت مطالعه شما عرض خواهم کرد و البته شما یک کار پژوهشی خواهید داشت انشالله که اون رو خلاصه ای از اون رو در جلسات آینده هم انشالله طبق برنامه ریزی که خواهد شد ارائه خواهید فرمود. ما بعداً یه بحثی در جلسه آینده خواهیم داشت درباره مفهوم جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی، ولی به طور مختصر عرض میکنم که موضوع بحث ما در جامعه شناسی سیاسی تعامل دو تا قدرت هست. یکی قدرت سیاسی که ازش به عنوان دولت و نظام سیاسی یاد میشه. ما هرگاه در مباحث خودمون دولت میگیم، منظورمون نظام سیاسی در شکل کلان اون هست، منظور سامانه اداره جامعه هست و نه فقط قوه مجریه. چون بعضی وقتها دولت رو به کار میبریم، منظورمون قوه مجریه هست، ولی در این بحث ما منظور از دولت قدرت سیاسی هست که به همون معنای نظام سیاسی یا سامانه اداره جامعه خواهد بود. قدرت اجتماعی هم منظور مردم هست که در قالب شهروندان معمولاً متجلی میشه. بنابراین در جامعه شناسی سیاسی ما میخواییم از روابط میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی بحث بکنیم و اتفاقاتی رو که میفته و مسائل دیگری رو که پیش میاد. اما قبل از اینکه وارد بحث‌های اصلیمون بشیم، در جلسه امروز من یک مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم برای ورود به این بحث، و اون عبارت است از چارچوب‌ها و الگوهایی که برای تحلیل جامعه شناسی سیاسی ایران توسط اساتید مختلف مورد استفاده قرار میگیره. رایج‌ترین چارچوبی که مورد استفاده قرار گرفته و بر این اساس کتاب‌هایی هم نوشته شده، چارچوب و رویکرد کرونولوژیک و وقایع محور هست که به طور خلاصه اسمش رو میتونیم بگذاریم چارچوب تاریخی. دیدگاه برخی از اساتید این هست که اگر ما بیاییم تاریخ تحولات رو در یک مقطع مورد بررسی قرار بدیم، به طور طبیعی هم بحث قدرت سیاسی برای افراد روشن میشه، هم بحث قدرت اجتماعی و نقش هر کدوم، در حالی که به نظر من اینطور میرسه که با رویکرد تاریخی ما فقط یه سری آگاهی ها و اطلاعات رو در اختیار مستمعین و مخاطبان قرار میدیم، اما موفق نمیشیم که دانایی رو و مباحثی رو در چارچوب علم به مخاطب منتقل بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از ملاک‌های علم و دانش این هست که ما بتوانیم قواعد کلی رو در اختیار مخاطبان قرار بدیم. قواعد کلی ویژگیش این هست که به فرد قدرت تبیین پدیده‌ها و همینطور پیشبینی میده. اگر ما با قواعد کلی آشنا بشیم، بعد میتونیم اون قواعد کلی رو بر جزئیات تطبیق بدیم، در حالی که وقتی ما با جزئیات و مباحث ریز تاریخ آشنا میشیم، فقط با یه سری داستانها و وقایع آشنا میشیم، اینجا قاعده کلی چون دست ما نمیاد، ما از این ماجرا نمیتونیم به یک قاعده کلی برسیم که اون رو بخواهیم بر مصادیق جزئی تطبیق بدیم. من مثال میزنم، مثلا ما بیاییم یک جلسه فرض کن بحث بکنیم به این که کسانی که در جریان مشروطه در سفارتخانه انگلیس بحث نشستن، اینها تعدادشون مثلا چقدر بوده. به فرض ما به عدد دقیق رسیدیم، برای ما کارایی چندانی نداره. لذا شما میبینید در قرآن کریم در بحث ماجرای اصحاب کهف، خدای متعال میفرماید که در آینده یه عده میان بحث میکنن که بله این اصحاب کهف چند نفر بودن. بعضیا میگن 3 نفر بودن، با سگشون میشدن 4 نفر. بعضیا میگن 5 نفر بودن و کلبهم سادسهم. بعضیا میگن نه، اینا 7 نفر بودن و با سگشون میشدن 8 تا. بعدم خدای متعال نمیگه چند نفر بودن، به خاطر اینکه حالا این تعدادش اهمیتی نداره. پس این یه چارچوب هست. چارچوب دومی که بعضی ها مورد استفاده قرار میدن یا قابل استفاده هست، چارچوب دانش محور هست. چارچوب دانش محور اینه که ما بیاییم بگیم که به مباحث مربوط به رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی با رویکرد دانشی ما بپردازیم. مثلا بگیم که مباحث مربوط به اندیشه سیاسی رو جدا ببینیم، مثلا فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی، یعنی در روابط بین مردم و دولت در ایران یا در هر کشور دیگری، به لحاظ اندیشه ای چه اندیشه های نقش اصلی رو داشته و محرک های معرفتی در واقع مردم و دولت بوده. یا بیاییم از مباحث اقتصادی استفاده کنیم، یعنی با رویکرد علم اقتصاد سیاسی بحث رو پیش ببریم، یا با رویکرد حقوقی قضایی، با رویکرد روانشناختی، رویکرد جامعه شناختی، رویکرد جغرافیای سیاسی و امثال اینها. بنابراین ما می توانیم مباحث مربوط به یک جامعه رو با روی کرده دانشی هم بررسی کنیم. منتها مسئلهی که وجود داره اینه که در درس جامعه شناسی سیاسی از پیش این روی کرده دانشی مشخص شده برای ما، یعنی گفته شده که ما با روی کرده جامعه شناسی سیاسی بیاییم و تحولات و تطورات و مباحث و تعاملات و ارتباطات میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو بررسی بکنیم. بنابراین به طور طبیعی ما باید دنبال چارچوب‌های دیگری باشیم. یکی از چارچوب‌های دیگری که باز توسط اساتید معمولاً مورد توجه قرار گرفته و استفاده شده، چارچوب موضوع محور هست. یعنی این که ما بیاییم مهمترین موضوعات مربوط به حوزه جامعه شناسی سیاسی رو یکی یکی مورد بحث قرار بدیم در حالا ایران معاصر. مثلا نظام سیاسی ایران معاصر و دولت در ایران معاصر چگونه بوده، چطوری دچار تحول شده و چه اتفاقاتی اونجا افتاده، یا بیاییم نظام اجتماعی و طبقاتی در ایران معاصر رو بحث بکنیم. بحث بعدی مثلا موضوع نخبگان و روشنفکران در ایران معاصر و نقششون در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، یا بحث رابطه دین و دولت در ایران معاصر و رابطه علما و حاکمان در ایران معاصر، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و مباحثی از این قبیل. موضوع سیاست‌های هویت و ملت‌سازی در ایران معاصر، پس جنبش‌های اجتماعی در ایران معاصر و نقش گروه‌ها و شخصیت‌های کلیدی در این جنبش‌ها، پس طیف‌بندی رهبران سیاسی و فکری در ایران معاصر، پس احزاب سیاسی در ایران معاصر، پس تحولات قانونگذاری در ایران معاصر، تحولات مربوط به توسعه به طور عام و توسعه سیاسی به طور خاص، روند سیاسی شدن روحانیت در ایران معاصر، تحولات حوزه علمیه، تحولات به ویژه سیاسی حوزه علمیه و نقش مراجع تقلید در این تحولات، نقش مذهب در تحولات ایران معاصر، اندیشه های دینی و اسلامی در مواجهه با غرب چه کارنامه ای از خودشون نشون دادن، میتونه یه موضوع دیگه باشه، بررسی علل و عوامل عقب ماندگی ایران، نقش بازار در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، سیر برنامه‌های توسعه در ایران، بحث فرهنگ سیاسی ایران و ایرانیان و چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی ایران بر رفتار و بر رفتار سیاسی ایرانیان در واقع، بحث دولت‌سازی در ایران و بحران‌های ساختاری و کارکردی دولت در ایران و بحث سیاست‌گذاری عمومی در ایران و از این قبیل، که حالا شما فقط در ذیل مباحث مربوط به سیاست‌گذاری عمومی در ایران و معاصر میتونید سیاست‌گذاری در عرصه محیط زیست رو بحث کنید، سیاست‌گذاری در عرصه علم رو و نهاد علم رو، سیاست‌گذاری در عرصه جمعیت رو، سیاست‌گذاری در عرصه رفاه اجتماعی رو و و و از این قبیل. یعنی میتونه در عرصه موضوعی مباحث بسیار زیادی مطرح بشه، بحث انتخابات، بحث آموزش و پرورش، بحث توزیع درآمدها، بحث تأمین اجتماعی و امثال اینا. یک چارچوب دیگری که به عنوان چارچوب چهارم مطرحه، چارچوب بحران محور، من اسمش رو گذاشتم. چارچوب بحران محور به ما میگه که ما باید بیاییم و تحولات سیاسی اجتماعی ایران رو، جامعه شناسی سیاسی ایران رو بر محور بحران‌های اصلی و کلیدی که در ایران معاصر وجود داشته مورد بحث قرار بدیم. و عمده مثالی که در این جهت گفته شده بحث توسعه و عقب ماندگی هست. یعنی ادعا شده که مهمترین مسئله 200 سال اخیر ایران بحث پیشرفت ایرانه، بحث توسعه ایرانه. هر انقلابی که شده، هر جنبشی که اتفاق افتاده، هر نهضتی که اتفاق افتاده، از سوی همه گروه ها، چه نیروهای مذهبی، چه غیر مذهبی، چه دولت ها، چه دولت پهلوی، چه در دوره جمهوری اسلامی، همه دنبال این بودن که ایران پیشرفت بکنه. خب این یه ادعا بوده، ولی اینکه هر گروهی چه مقدار تونسته به پیشرفت ایران کمک بکنه اون بحث دیگریه. بنابراین در این روی کرده چهارم توصیه میشه که ما بیاییم و مباحث قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو با توجه به یک متغیری به نام توسعه، پیشرفت و عقب ماندگی ایران مورد بررسی قرار بدیم. یعنی بگیم که دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در ایران اینها چه ایده‌هایی داشتن برای پیشرفت ایران و چه تصمیماتی گرفتن و چه اقداماتی کردن. مردم و احزاب و نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی در قالب قدرت اجتماعی اونها چیکار کردن و نقش اونها چی بود. چارچوب پنجم، چارچوب نیرو محور و یا به عبارت دیگه جریان محور هست. یعنی ما به جای اینکه بر یک موضوعی و یک بحرانی مثل بحران عقب ماندگی بخواهیم متمرکز بشیم، بیاییم متمرکز بشیم روی نیروهایی که سازنده تحولات مهم ایران بودن در دوره معاصر. بر این اساس ما میتونیم به طور کلی از 4 تا نیرو یاد بکنیم. در ایران معاصر 4 نیرو در ساختن وقایع و حوادث و تحولات و رویدادها نقش داشتن. یکی نیروی دولته که خب نیروی قدرتمندی هم هست. دوم نیروی دین هست. دین که میگیم به معنای عام، یعنی شامل علما، مراجع و مردم دیندار هم میشه. سوم نیروی منورالفکری و سپس روشنفکری هست. یعنی اول میگفتن منورالفکری، بعد فارسی شد روشنفکری. و چهارم نیروی بیگانه هست. در بخش‌هایی از تاریخ ایران به هر حال بیگانگان و سفارتخانه‌های خارجی و کشورهای بیگانه هم ایفای نقش کردن. حالا یه موقع مثلا در دوره قاجار روس‌ها مداخله می‌کردن، گاهی فرانسوی‌ها، گاهی انگلیسی‌ها، گاهی عثمانی‌ها و همینطور تا دوره پهلوی که امریکایی‌ها بیشتر در این اواخر میداندار شده بودند. این هم یک چارچوب هست که ما بیاییم تک تک این نیروها رو بحث بکنیم، کارنامه‌شون رو بحث بکنیم، رابطه قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی رو از منظر اون نیرو مورد بحث قرار بدیم و کارنامه اون نیرو رو در پایان ارزیابی بکنیم. همینجا یک بحث دیگری هم مطرح میشه و اون رابطه این نیروها با هم هست که ما در رابطه هر کدوم از این نیروها با اون 3 نیروی دیگه از 2 نوع رابطه میتونیم صحبت بکنیم. یکی رابطه واگرایانه، یکی رابطه همگرایانه. به عنوان مثال، مثلا رابطه نیروی دینی، دیندار، مسلمان، متدین و علما و مراجع تقلید و رهبران دینی و مردم مسلمان با دولت همگرایانه بوده یا واگرایانه بوده. ممکنه در بعضی از دوره‌ها واگرایانه بوده باشه، مثلا سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران، و در برخی از دوره‌ها همگرایانه بوده باشه، مثل پس از انقلاب اسلامی ایران که نیروهای دینی غالبا اینجور بودن، روی کردشون بود که دولت رو برخواسته از مذهب و دین میدونستن و میدانن و ازش حمایت میکردن و میکنن. خب حالا رابطه همین نیروی دین و دولت با روشنفکری چگونه بوده؟ رابطه همین نیروی دولت با نیروهای بیگانه چگونه بوده، که عرض کردم در دو طیف همگرایی و واگرایی قابل مطالعه هست. هر کدوم از همگرایی و واگرایی هم به سه نوع تقسیم میشه، یعنی ما همگرایی خفیف داریم، همگرایی متوسط و همگرایی شدید. در بخش واگرایی هم سه نوع واگرایی داریم: واگرایی خفیف، واگرایی متوسط و واگرایی شدید. در واقع واگرایی شدید جایی هست که دیگه کار به خشونت کشیده میشه و رفتارها رفتارهای قهرآمیز میشه. این هم یک چهارچوب. چهارچوب بعدی که گمان میکنم با شماره اگه بخوایم بگیم میشه چهارچوب ششم، چهارچوب شکاف محور هست. یعنی ما بیاییم و مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر رو بر اساس شکاف‌های موجود در جامعه ایران تحلیل بکنیم. خب یکی از تئوری‌های خیلی خیلی مطرح و مشهور در جامعه شناسی سیاسی تئوری شکاف‌ها هست که من هم در همین کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر یک فصل رو به اون اختصاص دادم و در اون فصل نظریه شکاف ها رو مورد بررسی قرار دادم. میتونید حالا در متن کتاب ببینید. فصل ششم هست با عنوان شکاف های ساختاری هویت و احزاب در ایران، که در گفتار اولش نظریه شکاف ها و انواع شکاف ها، انجماد شکاف ها و شکاف های موجود در جامعه ایران توضیح داده شده. بر اساس این چارچوب ما باید بیاییم شکاف های افقی و عمودی مهم در جامعه ایران رو مشخص بکنیم، بعد بگیم که هر شکافی در چه دوره ای فعال شده، در چه دوره ای غیر فعال بوده و وقتی که فعال شده چه اتفاقاتی افتاده. من به برخی از مهمترین این شکاف ها که در صفحه 27 کتاب هم در همین مقدمه اشاره شده از این شکاف ها یاد میکنم. شکاف میان حکومت سلطنتی و حکومت مشروطه. خب این شکاف بود که وقتی فعال شد باعث انقلاب مشروطه در ایران شد. شکاف میان قانون اسلامی و قانون غیر اسلامی، قانونهای غربی و عرفی، که خب باعث مباحث مفصلی در عرصه فقه سیاسی و حقوق شده. شکاف میان سنت و مدرنیزم که بخشی از جریانات توسعه‌گرا رو در ایران شکل داده و فعال کرده، و حتی جریانات سکولاریستی، جریانات مغایر با دین. شکاف میان سلاطین و مراجع تقلید، اینکه از چه کسی باید اطاعت کرد، آیا از پادشاهان باید اطاعت کرد یا از مراجع تقلید. حتی خود سلطان هم گرفتار این شکافه، از این جهت که سلطان و پادشاه از یک سو چون خودش رو شیعه میدانه باید از یه مرجع تقلیدی تقلید بکنه، و از اون طرف چون خودش رو پادشاه میدونه معتقده که باید مراجع تقلید هم از پادشاه تبعیت بکنند. خب حالا از اون سو نگاه کنیم، مرجع تقلید چون مرجع تقلید هست میخواد که شیعیانی که مقلد او هستند از او تبعیت بکنند، در حالی که شاه به عنوان یک مقلد خودش رو برتر از این قصه میدانه. شکاف میان استقلال و وابستگی کشور. ببینید نهضت ملی صنعت نفت رو، ملی شدن صنعت نفت ایران رو همین شکاف به وجود آورده. این شکاف فعال شده. کسانی که دنبال استقلال ایران بودن گفتن باید نفت ملی بشه، نفت ایران ملی باشه، نه اینکه دست بیگانگان باشه. شکاف میان آزادی و استبداد. خب میبینیم یه نهضتی مثلا مثل نهضت آزادی ایران بر اساس همین شکاف به وجود بیاد میاد، شکاف میان سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی، شکاف میان دولت دینی و دولت سکولار که حالا انقلاب اسلامی شده، حالا که انقلاب اسلامی شده بر اساس تراکم شکاف ها، ما در انقلاب اسلامی همزمان میبینیم چند تا شکاف با هم فعال شده، هم شکاف استقلال و وابستگیه، هم شکاف آزادی و استبداده، هم شکاف میان دولت دینی و دولت سکولاره، هم شکاف میان پادشاه و مرجع تقلیده، که با نظریه ی ولایت فقیه در واقع سعی میشه که این شکاف ها تماما به ساتشون جمع بشه. خب اینها مهمترین چارچوب های نظری هست که ازشون در تحلیل مباحث مربوط به تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر یا به تعبیر دیگه جامعه، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی ایران استفاده بکنیم. ما از چه چارچوبی استفاده میکنیم؟ چارچوبی که ما ازش استفاده میکنیم یک چارچوب تلفیقی هست. به نظر میرسه که ما برخی از این چارچوب ها رو میتونیم با هم جمع بکنیم، یعنی بیاییم از چارچوب نیرو محور استفاده بکنیم. ما 4 تا نیروی مهم داشتیم که تحولات سیاسی اجتماعی ایران حاصل عمل کرده اینها بوده: نیروی دین، نیروی دولت، نیروی روشنفکری و نیروی بیگانه. توسعه رو به عنوان دغدغه این 4 تا نیرو وسط قرار بدیم، یعنی بیاییم بگیم که هر کدوم از این 4 تا نیرو برنامه‌شون و طرحشون و پیشنهادشون و دیدگاهشون در ارتباط با پیشرفت ایران چه بوده است، و از سوی دیگه چارچوب شکاف‌ها رو ما بیاییم در بین مناسبات بین این نیروها مورد تأمل قرار بدیم و در ایده‌هایی که مطرح می‌کنن که بین خود این نیروها چه شکاف هایی مطرح بوده یا عدم شکاف، یعنی همون بحث همگرایی و واگرایی، چون اون چه در ایران حاصل شده محصول نتیجه و برایند در واقع ضرب این نیروها در هم بوده، حالا چه به نحو مثبت چه به نحو منفی. و از اون طرف از چارچوب موضوعی هم ما میتونیم مهمترین موضوعات مربوط به جامعه شناسی سیاسی رو انتخاب بکنیم و در ذیل این چارچوب تلفیقی خودمون مورد بحث قرار بدیم، مثل بحث نظام سیاسی ایران، بحث نظام اقتصادی، اقتصاد سیاسی ایران، نظام اجتماعی و طبقاتی ایران، شکاف‌های موجود در جامعه ایران، سیاست‌های مربوط به هویت و ملت سازی و سیاست‌های مربوط به دولت سازی و همینطور رابطه دین و دولت، بحث احزاب سیاسی و امثال اینها. این چارچوب، چارچوب منتخب ما خواهد بود. نکته‌ای که اینجا باید بهش بپردازیم اینه که خب یه سری مفهوم داریم، باید این مفاهیم خودمون رو هم مشخص بکنیم. وقتی ما از جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر میخواییم صحبت بکنیم یا ایران میخواییم صحبت بکنیم، منظور ما چه مقطع تاریخی هست؟ منظور این هست که ما بتونیم حداقل یه تحلیلی از جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر به دست بدیم، یعنی موضوع بحث ما ایران معاصر هست نه ایران قدیم، بحث ما ایران کنونی هست، بحث ایران جدید هست. منتها سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اساساً معاصر برای هر کشوری از چه مقطعی به حساب میاد؟ یعنی وقتی ما از ایران معاصر صحبت میکنیم، معاصرت در ایران از کی شروع میشه؟ از کی و با چه ملاکی ما میتونیم بگیم که با ایران معاصر مواجه هستیم؟ چه چیزی ایران معاصر رو از غیر معاصر جدا میکنه؟ یه بحث مفهومیه دیگه، خود این محل بحثه. یعنی راجع به اینکه ایران معاصر از چه مقطعی شروع میشه ما اتفاق نظر نداریم. من اول تعریف معاصر رو بگم تا بعد ببینیم که چه دیدگاهی در این باره مطرح شده و خوبه که ما چه دیدگاهی رو انتخاب بکنیم. ما برای هر کشور دوره معاصرش رو در واقع میگیم از اون زمانی شروع میشه که یک نقطه عطفی در سرنوشت اون کشور اتفاق افتاده، یک کلاف جدیدی، یک اندیشه جدیدی، یک فکر جدیدی مطرح شده و هنوز اون کلاف در حال باز شدنه. به اصطلاح نقطه آغازی از تحول پیش آمده و اون نقطه آغاز هنوز ادامه داره، یعنی هنوز به نهایت خودش نرسیده. خب با این ملاکی که عرض کردم، سه تا دیدگاه در مورد ایران معاصر وجود داره. یک دیدگاه که خیلی هم رایج هست و شایع هست اینه که ایران معاصر تقریبا از انقلاب مشروطه آغاز میشه، یعنی از ما نقطه تقسیم تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران رو باید انقلاب مشروطه بگذاریم، بگیم ایران قبل از مشروطه ایران قدیم هست، ایران از مشروطه تا کنون این میشه ایران جدید. چرا؟ کسانی که این دیدگاه رو مطرح کردند به شکاف سنت و مدرنیته معتقد هستند و اینها تحلیلشون از تحولات سیاسی اجتماعی ایران بر اساس گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن هست. اینها میگن که انقلاب مشروطه نقطه عطفی بود در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران، با انقلاب مشروطه بود که ایرانیان از نظر سیاسی به طور خیلی برجسته با اون سیمای قدیم ایران که سیمای سلطنت و پادشاهی بود خداحافظی کردن و سیمای جدیدی از سیاست رو برای زندگی سیاسی خودشون انتخاب کردن که عبارت باشه از سلطنت مشروطه یا نظام سیاسی مشروطه، که خب در این نظام سیاسی جدید در واقع شخص پادشاه یک مقام تشریفاتی داره و نخست وزیر هست که مسئول اداره کشور هست و نخست وزیر هم توسط پارلمان انتخاب میشه، یعنی با تحولاتی که اتفاق افتاده مردم دارای حق سیاسی شدن، دارای حق انتخاب شدن، نمایندگان خودشون رو برای پارلمان انتخاب میکنند، این نمایندگان هستند که دست به قانونگذاری میزنند و دست به تصویب مهمترین لایحه‌ای میزنند که اون لایحه تعیین دخل و خرج مملکت رو میکنه، منابع و هزینه ها رو مشخص میکنه. خب این طبیعتاً تحولات دیگری رو هم به دنبال خودش میاره، یعنی جامعه ایران دیگه وارد دوره مدرنیته شده و به مرور مظاهر مدرنیته در جامعه ایران در واقع شکل میگیره. خب این حالا با چه چالش هایی روبرو هست؟ مهمترین چالشی که این دیدگاه باهاش روبرو هست اینه که خب این عملاً اتفاق نیفتاد، یعنی یه چیزی به نام مشروطه اتفاق افتاد، منتها این یک انقلاب ناتمامی بود، یعنی ما بعداً با دیکتاتوری رضا شاه روبرو هستیم که اصلا نخست وزیران دیگه کاره ای نیستن، تمام قدرت در دست رضا شاه متمرکزه، یا بعداً با دیکتاتوری محمد رضا پهلوی روبرو هستیم که بجز یک مقطعی در دهه 20 و تقریبا تا کودتای 28 مرداد 1332 که محمد رضا پهلوی میتونیم بگیم به لحاظ قدرت خیلی ضعیف بود، اما بعد از کودتا دوباره دیکتاتوری شاهانه شروع شد و با انقلاب اسلامی مردم ایران بود که اساسا ما میتونیم بگیم که بساط سلطنت برچیده شد و یک نظام سیاسی جدیدی روی کار آمد. خب این نظام سیاسی جدید بر چه اساسی شکل گرفته؟ بر اساس ارزش‌های دینی شکل گرفته. خب حالا این رو برای رأی و نظر سوم ازش استفاده خواهم کرد. دیدگاه دومی که مطرح شده و این دیدگاه دوم در گذشته بیشتر مطرح بود و طرفدارانی داشت و به مرور از طرفدارانش کم شده و در سرفصل‌های رشته علوم سیاسی هم مخصوصاً در مقطع کارشناسی در گذشته نه سرفصل کنونی همین دیدگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. این دیدگاه نقطه شروع تاریخ معاصر ایران رو ابتدای سلطنت قاجاریه میگیره. انقلاب مشروطه به تاریخ شمسی 1285 شمسی بود و به تاریخ قمری 1324 قمری، به تاریخ میلادی 1907 میلادی. اما آغاز سلسله قاجاریه برمیگرده به تقریبا معاصر انقلاب فرانسه هست با یه مقدار تسامح، یعنی 1789 میلادی. اینها چرا نقطه شروع تاریخ معاصر ایران رو آغاز سلسله قاجاریه میدانند؟ این رویکرد یک رویکرد کاملا تقلیدیه، یعنی ریشه در تحولات ایران نداره، بلکه ریشه در تحولات خارج از ایران داره. اینا میگن چون تاریخ معاصر اروپا با انقلاب فرانسه در واقع عمدتاً شروع میشه، بنابراین تاریخ معاصر برای ایران هم از انقلاب فرانسه شروع میشه، در حالی که خب میدانیم که هیچ ربطی بین این دو نیست. یعنی انقلاب فرانسه برای فرانسوی ها میتونه نقطه شروع تاریخ معاصرشون باشه و ربطی در واقع به ایران نداره. آمدن یه توضیحاتی دادن برخی از پژوهشگران که بلکه این دیدگاه رو درست بکنن و اون اینه که با روی کار همزمان با روی کار آمدن قاجاریه در ایران، در واقع ایرانی ها با اروپا آشنا میشن و ارتباطاتی با اروپا برقرار میشه، مخصوصا با انگلیسی ها از طریق هند که کمپانی هند شرقی اونجا مستقر بود، یا با فرانسوی ها مثلا ارتباطاتی برقرار میشه، که خب این هم حرف دقیقی نیست به خاطر اینکه ایرانی ها با اروپایی ها از دوره صفویه هم آشنا بودن. برادران شرلی مثلا که خیلی در تاریخ ایران هم مشهور هستند، خب اینها انگلیسی هایی بودن که به خدمت شاه عباس صفوی رسیدن و به شاه عباس صفوی هم هر دو برادر خدمت میکردن و البته انگیزه اروپایی ها و مخصوصا انگلیسی ها در اون مقطع از حضور در ایران و کمک به پادشاهان صفوی مثل شاه عباس صفوی این بود که آتش جنگ رو میان ایران و عثمانی شعله ور بکنند و در واقع از این طریق مانع فشار آوردن عثمانی ها به اروپایی ها بشن. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این دیدگاه قابل دفاع نیست. دیدگاه سوم که من هم در این کتاب اون رو مورد تقویت قرار دادم و در سالهای اخیر بیشتر داره طرفدار پیدا میکنه، مخصوصا وقوع انقلاب اسلامی این دیدگاه رو خیلی تقویت کرده، اینه که نقطه شروع تاریخ معاصر ایران رو ما صفویه قرار بدیم. صفویه در سال 907 قمری به قدرت رسیدند و حکومتشون دو تا ویژگی داشت. یک ویژگی این بود که پس از قرنها که از فروپاشی ایران میگذشت، اونها موفق شدن که یک حکومتی به نام ایران تشکیل بدن. چون میدانیم که بعد از فروپاشی امپراتوری ایران توسط مسلمون ها، یعنی فروپاشی امپراتوری ساسانی، پس از اون ما همیشه با یه حکومت های محلی در سرزمین ایران مواجه بودیم. تعدد داشتن اینها، هر کدوم در یک بخشی، و حالا ماجراهاش مفصله. برای اولین بار پس از حدود 9 قرن این صفوی ها بودن که تونستن در محدوده فلات ایران با یک محیط جغرافیایی تقریبا بیش از 2,600,000 کیلومتر مربع، یعنی 1,000,000 کیلومتر مربع بیش از ایران کنونی، اینها حکومت ایران رو در واقع مجدداً بنیان‌گذاری بکنن، تأسیس بکنن. ویژگی دوم حکومت صفوی ها این بود که این حکومت رو به نام تشیع تأسیس کردن. پس غیر از اون ویژگی در واقع ایرانی و ملی، ملی البته نه به معنای ناسیونالیستی، ملی همون به معنای جغرافیایی کلمه، یک ویژگی مذهبی پررنگی هم داشت به نام حکومت شیعه، حکومت شیعه 12 امامی. خب از این نظر اگه ما نگاه بکنیم، ما باید اینجور بگیم که حکومت ایران که تأسیس شد، البته هرچند بعدن متاسفانه به بدن ایران زخمهایی وارد شد، مخصوصا در دوره قاجاریه بخشهایی از ایران ازش جدا شد، و متاسفانه برای نوبت بعدی در دوره پهلوی بود که باز بخش هایی از ایران جدا شد، مخصوصا دوره پهلوی دوم که مثل بحرین هم در دهه 50 بود که از ایران جدا شد. پس دوام ایران رو ما داریم، هرچند که ایران کوچک شده، و از طرفی این کلاف تشیع هست که هی باز شده. یعنی ما از صفویه به این سو یک حاکمیت دوگانه ای داشتیم، یکی رابطه سلطان پادشاه و رعایا بود، یکی هم رابطه مراجع تقلید و مقلدین در ایران بود. یعنی ما به شکل موازی دو تا قدرت رو داشتیم. شاه از اون حیث که شاه بود میشد مقام اول، ولی از اون حیث که مقلد بود میشد جز مقلدین. مرجع تقلید از اون حیث که مرجع تقلید بود میشد مقام اول، ولی از اون حیث که از رعایای شاه بود میشد جز رعایا. بنابراین دو تا قدرت و دو تا قدرت موازی که اینها در خیلی از اوقات هم با هم تعارض دارن و دچار واگرایی میشن شکل پیدا کردن. در دوره های متأخر دولت ها سعی کردند، مخصوصا از پس از مشروطه، که برند و یک نیروی جایگزین نیروی علما و رهبران دینی برای خودشون دست و پا بکنن، که البته دولت های بیگانه هم بهشون کمک کردند تحت عنوان منورالفکری، که خب اینها هم در تقابل، یعنی سعی دولت ها این بود که این در تقابل با نیروی دین وارد عمل بشه، چنان که سعیشون این بود. و در سخنرانی افتتاحیه دانشگاه تهران در سال 1313 هم، در سخنرانی افتتاحیه رضا شاه، این مطلب آمده بود که تأسیس دانشگاه در واقع برای مقابله با حوزه علمیه هست، و از این سو تمام تلاش خودشون رو میکردن و کردن که نهاد دینی و علمی سنتی به نام حوزه علمیه رو از بین ببرند و از صفحه روزگار محو بکنند. بنابراین یک تقابلی بوده بین حکومت ها، سلاطین، پادشاهان و نیروهای دینی و مذهبی. البته ما از صفویه هر چه به این سو میاییم این تقابل هی پررنگتر و پررنگتر و پررنگتر میشه. هر چه به سمت صفویه میریم تقابل کمتره، نه اینکه تقابل نیست ولی کمتره. میتونیم بگیم از یک همگرایی به اصطلاح شدیدی شروع میشه، میرسه به یه همگرایی خفیف. به تعبیر دیگه از یک واگرایی خفیفی شروع شده در دوره صفویه تا رسیده به یک واگرایی شدیدی در دوره پهلوی. خب با وقوع انقلاب اسلامی این دوتا رابطه قدرتی که عرض کردیم تبدیل میشه به یک رابطه، یعنی بحث مقلد و مقلد، مرجع تقلید و مقلدین ارتقا پیدا میکنه به رابطه مطرح شده از قدیم در کلام شیعه به عنوان رابطه امام و امت. مرجع تقلید ارتقا پیدا میکنه به جایگاه اصلی خودش به عنوان نایب الامام، بنابراین میشه امام جامعه، رهبر جامعه، که همزمان هم از شأن سیاسی برخورداره و هم از شأن مذهبی، شأن افتاء داره، ولایت افتاء داره، ولایت قضا داره و ولایت اجرایی هم داره. تحت عنوان ولایت فقیه مطرح میشه، ولایت سیاسی فقیه به ولایت افتاء و قضا افزوده میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که این همون تحولیه که از دوره صفویه شروع شده بود و ادامه پیدا کرد در انقلاب اسلامی، همچنان داره به فعلیت میرسه و تا الان، یعنی ما الان داریم چیکار میکنیم، همچنان داره حوزه تحولاتی رو به خودش میبینه برای اینکه بتونه به عنوان نرم افزار حکومت اسلامی در واقع ایفای نقش بکنه. حوزه و دانشگاه در همسویی با هم بتونن تولید دانش بکنن و کشور رو از جهات مختلف در واقع تغذیه بکنن. از جمله کتاب‌هایی که بر این اساس نوشته شدن، غیر از حالا کتابی که من خودم بر این اساس نوشتم و همین کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر بر اساس همین دیدگاه نوشته شده، کتاب دیگری که خیلی مشهوره و مطرحه کتابیه که به نام مقاومت شکننده نوشته شده توسط جان فوران و به فارسی توسط احمد تدین ترجمه شده. عنوان فرعی کتاب مقاومت شکننده این هست: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی، که تا سال 1370 رو ایشون بررسی کرده و حدود 500 سال تاریخ ایران رو بر این اساس بررسی کرده. من یک کتاب هم برای دیدگاه دوم بگم، کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار نوشته علی اصغر شمیم، اون روی کرد رو یک مثالیه برای اون روی کرد. و کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران آقای دکتر ازغندی یک مثالیه برای روی کرد اول. خب ما غیر از مفهوم معاصر سه تا مفهوم دیگه هم داریم که باید با اینها آشنا بشیم. یکی مفهوم بله بفرمید آقای جلالی.
کتاب اولی رو من اسمشو نتونستم بنویسم، چه گفتم اسم مؤلفش رو بازیه.
برای روی کرده اول کتاب آقای دکتر ازغندی که سمت منتشر کرده به نام جامعه و سیاست یا با عنوان فرعی دو جلدم هست، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر. کتاب برای رویکرد دوم ایران در دوره سلطنت قاجار نوشته علی اصغر شمیم. و برای رویکرد سوم عرض کردم یکی کتاب مقاومت شکننده نوشته جان فوران، یکی هم کتاب خود من هم با همین رویکرد سوم نوشته شده، یعنی تاریخ معاصر را از صفویه گرفتیم به این سو. البته طبیعیه که بحث‌ها با رویکرد تاریخی و وقایع نگارانه در این دوتا کتاب اخیر در هیچ کدوم دنبال نشده، بلکه حالت به اصطلاح همون سعی شده روی کرده جامعه شناسی سیاسی با همون چارچوبی که عرض کردم حفظ بشه. البته ما در جلسات آینده کتاب فوران رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم و میگیم که چارچوب‌های نظری فوران چارچوب‌های نظری متفاوتی هست. ایشون هم از یک چارچوب نظری تلفیقی البته استفاده کرده. چارچوب تلفیقی ایشون از 5 تا چارچوب نظری درست شده، منتها با این چارچوب‌هایی که من گفتم نسبتی نداره. یک به اصطلاح چارچوب‌های دیگری هست که همون زمان انشالله بیان خواهم کرد.
این چیز رو کتابش رو شما خدمتتون هستیم مثلا منتظر تهیه بکنید تا قبل از جلسه؟
بله توی گروه ایتایی که درست کردیم من اطلاعات رو اونجا براتون میگذارم و میگم که چطوری تهیه بکنید. این کتاب از منشورات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست. فایل کتاب رو از طریق کتابخانه همراه پژوهان میتونید تهیه بکنید. اصل کتاب رو هم که از طریق نشر پژوهشگاه یا نشر بوستان کتاب میتونید تهیه بکنید. حال باز من اطلاعات تکمیلی رو هم در گروه ایتا خدمتتون میگذارم. خب 3 مفهوم دیگر رو هم اجمالاً به عنوان بحث مقدماتی امروزمون آشنا بشیم. مهمه. مفهوم تحول، تغییر و رویداد هست. منبعی که من از اون بیشتر استفاده کردم و شما میتونید بحث تفصیلی رو اونجا ببینید کتاب تغییر اجتماعی نوشته گیروشه هست. این منبعش در کتاب آمده صفحه 24-25. رویداد به چه معناست؟
کتاب رو میشه داره بگید؟
تغییر اجتماعی رویداد، تغییر و تحول، اینا 3 مفهومه به 3 معنا هست. شما وقتی که بحث رو به شکل تخصصی دنبال میکنید در واقع مشابه هر متخصص دیگری باید یکی از دقت‌هاتون این باشه که واژه‌ها رو دقیق به کار ببرید. رویداد به چه معناست؟ تغییر به چه معناست؟ تحول به چه معناست؟ برای اینکه یکمی زودتر من بتونم مقصود خودم رو از این 3 مفهوم بیان بکنم، اول به این نکته شما رو توجه میدم که مجموعه چند رویداد ما رو میرسونه به یک تغییر. و مجموعه چند تغییر ما رو میرسونه به یک تحول. بنابراین تحول بزرگترین واحد بررسی در واقع اتفاقاتیه که در یک جامعه میفته. از تحول کوچکتر تغییره، از تغییر کوچکتر رویداده. حالا توضیح مطلب. ببینید ما میگیم که در ایران ما از انقلاب مشروطه اتفاق افتاده، نهضت ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاده، انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. اینها چیه؟ آیا رویداد تغییر یا تحوله؟ به طور خلاصه عرض میکنم این 3 رو ما الان تغییر میگیریم. مجموعه تغییراتی که در ایران معاصر اتفاق افتاده باعث یک تحول شده. اون تحول چیه؟ تحول اینه که ما از ایران قدیم وارد ایران جدید شدیم. پس تحول خیلی کلانه. ایران قدیم کیه؟ مثلا شما دوره قبل از صفویه رو و حتی خود صفویه رو اون اوائلش رو مثلا در نظر بگیرید، اون قدیمه. ایران جدید، الان ما با یک ایران جدیدی روبرو هستیم که حالا من به برخی از مصادیقش انشالله در ادامه اشاره خواهم کرد. پس مباحثی مثل جنگ‌های ایران و روس، مثلا هر سلسله‌ای که روی کار آمده، مثل قصه مثلا جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، اینا میشه رویداد، میشه تغییر. خب حالا خود این تغییرات هر کدوم چگونه به وجود اومدن؟ من از آخریش براتون مثال میزنم. مثلا انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تغییر حاصل چه رویدادهایی است. ما میگیم یه سری رویدادها رو ذکر میکنیم، مثلا میگیم که بحث اعتراض علما علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، بحث اعتراض علیه انقلاب سفید شاه، بحث قیام 15 خرداد، بحث اعتراض امام علیه کاپیتولاسیون، بعد بحث تبعید امام به خارج از کشور، بعد همینطوری بیایید جشنهای 2500 ساله و اعتراض مردم و علما به این جشنها، بعد بیایم بگیم که مثلا ارتحال مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی که از نظر مردم اینگونه تحلیل میشد که این رو ساواک به شهادت رسونده، تا مثلا حادثه 13 آبان و تا اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در 17 دی منتشر شد و موجب خشم مردم شد، قیام 19 دی به دنبال اون اتفاق افتاد، بعد چهلم‌هایی برای شهدای 19 دی قم برگزار شد و همینجور از سال 56 تا بعد سال 57 و اتفاقاتی که میفته. ببینید اینا هر کدوم یک رویداد هست. رویداد یک واقعه که ما یک معنای سیاسی بهش میدیم. من مثال میزنم براتون باز برای اینکه بحث بهتر جا بیفته. ببینید روزانه در هر کشوری از جمله در کشور ما ایران تصادف‌های زیادی صورت میگیره، ولی این تصادف‌ها تبدیل به رویداد نمیشه، یعنی در تاریخ ثبت نمیشه، معنادار نمیشه اینها. ولی یه تصادفی اتفاق میفته در همون ایام قبل از انقلاب و اون تصادفیه که نتیجهش میشه از دنیا رفتن مرحوم آقای کافی خدا رحمت کنه. وقتی که آقای کافی در یک تصادفی از دنیا میره، تحلیل مردم اینه که این تصادف عمدی بوده، یعنی این واقعه، این تصادفه وقتی یه معنا و یک برچسبی میخوره تبدیل میشه به یک رویداد. رویداد یه چیزیه که ما میگیم در ساختن تغییر میتونه نقش مثبت یا منفی داشته باشه. مثلا سفر ایران به کارتر در اون دوره و اینکه ایران جزیره ثباتی است در این دنیای ناامن، کنفرانس گوادلوب مثلا و تصمیماتی که اونجا گرفته میشه، فرار شاه از ایران در 26 دی ماه، خود این یک امر معناداره، تبدیل میشه به رویداد. پس رویداد به اون دست از حوادثی گفته میشه که روزانه در کشورها اتفاق میفته و یک برچسب خاصی میخوره، یه معنای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی به اون واقعه اضافه میشه، بعد اینا ثبت میشه. و الا در شبانه روز خیلی اتفاقات در هر کشوری میفته و معمولا هم جایی ثبت و ضبط نمیشه، اساسا امکان ثبت و ضبط اینها هم نیست. اون چیزهایی ثبت و ضبط میشه که از نظر بینندگان، گزارشگران، خبرنگاران، مورخان، نویسندگان مهم تلقی میشه، یه واجد یک معنایی مثلا هست و اون واقعه یه نتیجه، یک اثری در واقع میگذاره در تغییرات در واقع اجتماعی. بنابراین مجموعه رویدادها که در یک فاصله زمانی چند ساله اتفاق میفتن ما رو میرسونن به یک تغییر، مثل مجموعه رویدادهایی که از فاصله سال 15 خرداد 1342 شروع میشن تا 22 بهمن 57 و نتیجه شون میشه انقلاب اسلامی ایران. این میشه یک تغییر، مثل مجموعه اتفاقاتی که از 15-16 سال به انقلاب مشروطه اتفاق میفتن، جنبش مثلا تنباکو و امتیازاتی که داده میشد به خارجی ها و و و تا منجر میشه به یک واقعی مثل انقلاب مشروطه، یا تحولات دهه 20، رویدادهای دهه 20 که منجر میشه به نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، میشه یک تغییر. چند تا تغییر، حالا تعداد مهم نیست، هر چند تا باشه، منجر میشه به یک تحول. تحول یعنی ما از یک دوره وارد دوره دیگه میشیم، از ایران قدیم وارد ایران جدید میشیم. حالا چند تا مثال بزنیم. مثلا در عرصه سیاسی، ایران قدیم سلطنتی متمرکز بود، بعد اتفاقاتی که میفته ببینید، سلطنتی مشروطه تا انقلاب اسلامی که دیگه کلن حکومت میشه مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی. تو ایران قدیم شما تفکیک قوا ندارید، خب الان تفکیک قوا دارید. حزب ندارید، الان حزب دارید. پارلمان ندارید، الان پارلمان دارید. مطبوعات نداشتید، الان مطبوعات دارید. انتخابات نداشتید، الان انتخابات دارید. و خیلی چیزهای دیگه. در عرصه اقتصادی همینجور، شما میگید که ایران قدیم به لحاظ اقتصادی واجد یک اقتصاد سنتی بوده، اما ایران جدید واجد یک اقتصاد مدرن هست. در ایران قدیم بحث نفت مطرح نبود، اصلا نفت رو مثل دوره ایران جدید باش آشنا نبودن و ازش استفاده ای نمی کردن، اما در ایران جدید بحث نفت مطرح شد. این طلای سیاه در سرنوشت ایران مؤثر واقع شد و و از این قبیل. یا عرصه فرهنگ رو شما نگاه کنید، خب در ایران جدید شما با پدیده های جدید مثل دانشگاه و مدارس جدید و نظام آموزشی فراگیر مواجه میشید. تلویزیون دارید، رادیو دارید، ماهواره دارید، سینما دارید، تا الان که بحث ارتباطات و اینترنت و چه و چه و چه. خب اینها در ایران قدیم وجود نداشته. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا وقوع تحول در یک جامعه به معنای گسست هست؟ یا میتونه در یک جامعه ای تحول اتفاق بیفته، گسست هم اتفاق نیفته، یعنی تداوم هم وجود داشته باشه؟ خب اینجا دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. کسانی که بر رویکردهای بیشتر غیر دینی تکیه میکنن، رویکردهای سکولار دارن، شکاف سنت و مدرنیزم رو مطرح میکنن، اینها معمولا دوست دارن که بگن یک انقطاعی اتفاق میفته و علاقمند هستن که ایران جدید رو به شکلی تعریف بکنند که این ایران جدید به طور کلی از گذشته خودش بریده بشه. البته بستگی به دیدگاهشون هم داره. مثلا در دوره پهلوی ها تلاش زیادی میشد که ایران جدید از پشتوانه دینی اسلامی و مذهبی خودش خالی بشه، بگن با اون دوره گسست داره، اما مثلا با ایران باستان بگن که پیوند برقرار میکنه. یعنی گاهی این گسست و تداوم حالت گزینشی پیدا میکنه. بعضی ها میان میگن کلن قطع ارتباط با گذشته صورت گرفته یا باید صورت بگیره. بعضی ها میان با توجه به علایق خودشون میگن با یک دوره‌ای باید گسست صورت بگیره، با یک دوره دیگری تداوم صورت بگیره. خب ما چه روی کردی داریم؟ به نظر ما اینجور میرسه که با توجه به ویژگی های انسان ما باید به سمت رویکردی بریم که هم تحول، هم گسست رو میپذیره، هم تداوم رو میپذیره. ما میگیم که انسان دو دسته ویژگی داره. یه ویژگی های ذاتی و لایتغیر داره که فطری و طبیعی هست. یه ویژگی های اکتسابی داره. ما در زندگیمون یه بخش ثابت داریم، یک بخش متغیر داریم. اون بخش ثابت همون بخش ذاتی ما هست. یعنی ما میگیم انسان 1000 سال پیش، 5000 سال پیش گرسنه نمی‌شده، نیاز به غذا داشته، انسان امروز هم نیاز به غذا داره. پس این نیازها مشترکه، تداوم داره. اما نحوه تأمین این نیازها میتونه متغیر باشه. در گذشته هم از گندم استفاده میشده، الان هم از گندم استفاده میشه، ولی نانی که میپزیم خب متحوله. هیچ اشکالی نداره. یعنی از نظر دین تحول در حوزه اشکال، سازوکارها، این چیزهایی که به خلاقیت انسان مربوط میشه مشکلی نداره. اما اون بخشهایی که به نیازهای ثابت و دائمی ما مربوط میشه، مثلا ما فطرت خداجو داریم، ما فطرت پرستش و حس پرستش داریم، ما عقل داریم و بر اساس عقل خودمون هر مقدار پدیده‌ها رو درک بکنیم به برهان برسیم. مثلا اینکه عدالت خوب است، خب شما بگید 1000 سال پیش عدالت خوب بوده، الان هم عدالت خوبه. 2000 سال پیش ظلم بد بوده، الان هم ظلم بده. توحید 5000 سال پیش خوب بوده، الان هم خوبه. این یه چیزی نیست که بگیم در یک دوره‌ای شاید توحید خوب بوده، الان مثلا شرک خوب باشه. نه. پس در اون بخش ویژگی‌های ثابت انسان، ارزش‌ها هم ثابته. در اون بخش متغیر میتونه سازوکارها و شکل‌ها هم متغیر باشه. به عنوان مثال در حوزه سیاست مثال میزنم. دین میگه که رضایت مردم مهمه. یعنی وقتی یک رهبر الهی میتونه دولت تشکیل بده که بستیت داشته باشه. کی بستیت داره؟ وقتی مردم به او ملحق بشن. خب علامت الحاق مردم و رضایت مردم که میتونه نشان دهنده بستیت باشه چیه؟ در صدر اسلام مثلا بهش میگفتن بیعت، الان بهش میگن انتخابات. این شکلش مهم نیست، این شکل میتونه متغیر باشه، اما اصل مسئله که بحث بستیت و رضایت مردم هست ثابته. یا مثلا در مورد عدل که عرض کردم، اصل عدالت ثابته، ولی اینکه الان عدالت رو چگونه برقرار میکنیم، 200 سال پیش چگونه برقرار میکردن، میتونه با توجه به امکاناتی که بشر امروز داره متنوع باشه. غصب ممنوعه. شما میخوای خانه بسازی، در زمین دیگران خانه مساز. مصالح شما هم نباید غصبی باشه. خب حالا یه کسی که میخواد خونه مثلا 100 طبقه بسازه، حالا چون 100 طبقه میسازه و در صدر اسلام مثلا خونه ها 100 طبقه نبوده، 1 طبقه بوده، الان غصب مجازه. خیر، دین نمیاد به شما بگه که خانه را با چه مصالحی بساز، یا چند طبقه بساز، گلی باشه یا مثلا سیمانی باشه، اسکلتی باشه یا چگونه، اینا رو کاری نداره. میگه خانه ای که میسازی مواظب باش تو زمین غصبی نباشه، درش مصالح غصبی به کار نره، باعث آزار و اذیت همسایه خودت هم نشو. پس آیا تحول در یک جامعه، مخصوصا جامعه مثل ایران، لازمش تداوم یا گسست؟ پاسخ: تداوم در ارزش‌های ثابت، فرازمانی و فرامکانی، گسست در امور متغیر. الان به شما کسی نمیگه که شما همچنان برای مسافرت مثلا باید از ابزارهای قدیمی استفاده کنی. نه دیگه، مهم اینه که ما زودتر به مقصد برسیم. هر ابزاری شما رو زودتر به مقصد میرسونه، شما از اون استفاده میکنی. اما اینکه عدل چیست، ظلم چیست، توحید چیست، شرک چیست، فضائل چیست، رذائل چیست، توی اینها ما دوچار گسست نمیشیم. البته در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی مطرحه که من الان وارد طرح دیدگاه‌های رقیب نمیشم. یک چند تا مفهوم دیگه هم داریم که اونها رو انشالله من میگذارم برای جلسه بعدی، چون باید چارچوب نظری خودمون رو یه مقدار منقح بکنیم پس از چارچوب مفهومی، یعنی اول چارچوب مفهومیمون رو باید توضیح بدیم، پس از اون که چارچوب مفهومی ما تمام شد وارد چارچوب نظری میشیم، بعد از اینکه چارچوب نظری رو هم من خدمتتون گفتم وارد بررسی یه سری از موضوعات مهم در جامعه شناسی سیاسی ایران میشیم با محوریت نیروهای اثرگذار و همینطور دغدغه‌ای که این نیروها داشتن، تعاملی که با هم داشتن، همگرایی و واگرایی که با هم داشتن و از این قبیل موارد. شما انشالله این کتاب رو تهیه میکنید، در مقدمه این کتاب یه سری از موضوعات آمده، از میان این موضوعات یا اگر موضوع دیگری رو هم علاقه داشتید هیچ اشکالی نداره، تا جلسه آینده برای خودتون یک عنوانی رو، یک موضوعی رو که مبتنی بر یک مسئله‌ای باشه عنوان موضوع کنفرانس و تحقیق انشالله انتخاب میکنید که بتونید طی یک ماه آینده تقریبا مطالعات و تحقیقات لازم رو انجام بدید که بعد ما انشالله در جلساتی در قالب سمینار از فرمایش شما استفاده بکنیم. برای تدوین مقاله انشالله فرصت بیشتری من بهتون خواهم داد، با توجه به اینکه ترم ما دیر شروع شده یه مقدار از وقت ترم بعد رو هم تا جایی که آموزش به ما اجازه بده باید در اختیار شما قرار بدیم که بتونید مقاله خودتون رو هم تدوین بکنید. چون دیگه به وقت اذان هم نزدیک شدیم من بحثم رو ختم میکنم، ولی اگر شما سوالی دارید یا مطلبی دارید، پرسشی دارید، به هر نحو هرچه دارید من در خدمتتون هستم. آقای خادم الرسول گفتن که من PDF کتاب فران رو دارم، خب تو گروه بگذارید تا دوستانتون استفاده کنن. آقای احمدزاده فرمودن که نوشتن اینجا، یعنی برای من، که یه سوالی داشتم خدمتتون، ایران جدید و قدیم با معاصر بودن دوران صفوی چگونه قابل جمع است؟ ببینید معاصر یعنی از اونجایی که اون کلافه باز میشه. عرض من این بود که کلافه تشیع علوی، تشیع سیاسی در واقع، و اینکه پیروان اهل بیت برسن به یک حکومتی که از نظر اونها ملاک‌های شرعی رو بیشتر از همه داشته باشه، این با صفویه شروع شده تا کنون، یعنی این کلاف همچنان در حال باز شدنه. یعنی هر روز ما با تلاش علما و حوزه های علمیه و کسانی که دغدغه دین و اسلام رو داشتن هر روز سعی کردیم که به استقلال بیشتر ایران برسیم و به تحقق بیشتر آموزه های مذهبی برسیم. البته در دوره قاجاریه، قبلش در دوره افشاریه و بعد در دوره پهلوی ها استکاک زیاد شده، یک سری عقب نشینی هایی اتفاق افتاده، ولی همون استکاک ها، همون برخورد ها، همون اقدامات ضد مذهبی که صورت گرفت، دخالت های بیگانگان، اینها همه باعث شد که نیروهای مذهبی جدیتر وارد صحنه بشن، قویتر وارد صحنه بشن، تا میبینیم که دست به جنبش و قیام و تا قیام اخیر که انقلاب اسلامی بود زدن و نتیجه شد جمهوری اسلامی. نه اینکه معاصر دوره صفویه بود و تمام شد، نه، یعنی ایران جدید رو اگه شما بخواهید براش ریشه های پیدا بکنید باید بگیم از اون موقع شروع میشه تا الان ادامه داره، نه اینکه بگیم از اول قاجاریه شروع شده تا الان، و نه اینکه بگیم از اول مشروطه شروع شده تا الان. ما معتقدیم که اگه بخواهیم معاصرت رو و ایران معاصر رو در واقع بخواهیم خوب بفهمیم باید بگیم که از صفویه شروع شده تا الان و هنوز هم ادامه داره.
استاد با این نگاه، خب این کلاف تا آخر خلقت به نظر ادامه داره دیگه.
چه اشکالی داره این که میگیم که انشالله دعا میکنیم انقلاب اسلامی به ظهور متصل بشه و زمین ساز قیام حضرت حجت اربعین فدا قرار بگیره بر همین اساسه. یعنی ما که دوست نداریم برگردیم به یک جامعه غیر دینی، بلکه با این مراحل پنجگانه‌ای که مقام معظم رهبری حفظه الله مطرح کردن، ایشون فرمودن ما انقلاب اسلامی رو انجام دادیم، نظام اسلامی رو شکل دادیم، الان باید بحث جامعه پردازی اسلامی و دولت سازی اسلامی رو جدیتر بگیریم تا برسیم انشاءالله به تمدن نوین اسلامی و امت سازی اسلامی و نهایتا زمینه برای ظهور انشاءالله فراهم بشه. خب راجع به ساعت کلاس و اینها در گروه پیشنهاد رو بگذارید تا دوستان نظر بدن ببینیم که چه راهکارهایی وجود
داره. در اینجوری الان با توجه به اینکه تمام دیرتر شروع بشه هر دفعه ممکنه به اذان بخوره،
خب مشکلی نداره، ما میتونیم بله ما میتونیم موقع اذان که میشه پاشیم نمازمون رو بخونیم بعد بیایم ادامه بدیم، یعنی اینکه از این جهت ایرادی نداره. یعنی شما اگه بعد از نماز کلاسی نداشته باشید، من پیشنهاد میکنم که ما یا هر هفته دو جلسه تشکیل بدیم برای اینکه این تأخیر جبران بشه، یعنی از قبل نماز ساعت 4 شروع کنیم، بعد از آن شد نمازمون رو میخونیم، بعد میایم دوباره بحثمون رو ادامه میدیم، مثلا تا حول و حوش 7:30-8 مثلا، یا اینکه دو روز جلسه داشته باشیم. اینو توی گروه مطرح بکنید تا دوستان نظر بدن ببینیم کی وقت دارن. شاید دو روز باشه بهتره، یعنی ما و شاید اصلا بهتر باشه که جلسه‌مونو تا زمانی که روزها داره کوتاه میشه میتونیم هم منتقل بکنیم به بعد از آن. حالا این رو انشالله تو گروه بحث بگذارید ببینیم چیکار بکنیم. حالا امروز جلسه اول ما بود، ما میخواستیم که جلسه رو شروع بکنیم، یعنی دیگه این هفته که هفته اوله گفتیم از وقت استفاده بکنیم دوچاره، یعنی دوباره این هفته رو از دست ندیم. براتون آرزوی توفیق میکنم. بله موفق باشید، بفرمید.
استاد باش این فایلی که ضبط کردیم چه فایلیام تو گروه بفرستید؟
باشه اینو بدم دوستان انشالله تدوین بکنن، چون باید یک کمی سبکتر بشه که تو ایتا بتونیم ازش استفاده کنیم. با یه تأخیری انشالله میدم که آمادش بکنن، با یه تأخیری اونجا میگذاریم. موفق باشید، خدا نگهدار.
فقط استاد چه گشید؟
بله.
پی دی اف کتابتون رو میشه استاد بذارید توی گروه یا
ببینید در پژوهان هست. بعد پی دی اف نداره. باید در پژوهان برید. اونجا با یه تخفیف 80% ارائه میشه که الان که به خاطر هفته کتابخوانی دوباره اون 80% قبلی هم دوباره با 80% جدیدن ارائه میشه. یعنی یک مبلغ خیلی ناچیزی ناشر از شما میگیره، چون دیگه این اختیارش با من نیست. از پژوهان تهیه بکنید، فایل پی دی اف هم نیست، فایلیه که قابلیت پژوهش داره، قابلیت جستجو داره، قابلیت شیر کردن داره، حاشیه زدن داره، اونجا در اختیارتون هست. پژوهان رو نصب کنید، استفاده کنید. من لینکشو براتون میفرستم توی گروه. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.